در صبحانه با خبر امروز. بازگشایی اماکن زیارتی ایران همزمان با ثابت ماندن نرخ شناسایی موارد تازه کرونا، آیا تصمیم کشورها برای کاستن از سختگیری ها توجیه بهداشتی دارد یا صرفاً اقتصادی است؟ اثرگیری تظاهرات در خیابان‌های هنگ کنگ پس از وقفه چند ماهه. معترضان می‌گویند قانون امنیتی مورد نظر پکن ناقض آزادی‌های اولیه و قانونی شهروندان است. ادامه آتش‌سوزی چند روزه در جنگل‌های لرستان، ایلام و کوهگیلویه و بویراحمد. فرمانداری گچساران می‌گوید بیش از 150 هکتار جنگل مرتع از بین رفته. و شبیه سازی شرایط اقلیمی کره مریخ برای شناخت بهتر گلفشان‌های سیاره سرخ. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. در حالی که طی بیش از یک هفته گذشته ایران به طور متوسط شاهد شناسایی روزانه بیش از 2000 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا بوده، بنا به تصمیم دولت کلیه اماکن زیارتی و مذهبی پس از بیش از 2 ماه بازگشایی شدند. همزمان افزایش قرائن و شواهد آغاز زود هنگام موج دوم بیماری باعث نگرانی گروهی از مردم و کارشناسان شده. کسانی که معتقدند تعجیل در بازگشایی این اماکن و اثرگیری سایر مشاغل توجیه علمی و بهداشتی ندارد. اما ایران تنها کشوری نیست که شاهد کاست شدن از سختگیری هاست. از این هفته در پهنه ای از ژاپن تا یونان و اسپانیا و حتی همینجا در جمهوری چک، رستوران ها، فروشگاه ها، اماکن توریستی آرام آرام باز می شوند. نه الزاماً به دلیل ریشه‌کن شدن بیماری یا حتی افت چشمگیر موارد جدید، بلکه عمدتاً برای جلوگیری از فشار بیشتر بر ساختار اقتصادی و چه بسا ورشکستگی کشور. در حالی که رفته رفته اطلاعاتی از کاهش شدید رشد اقتصادی چین به رسانه‌ها درز می‌کند، افزایش آمار مبتلایان تازه در این کشور به نگرانی‌های جهانی دامن زده. آیا واقعاً وارد فاز دوم بیماری شده ایم؟ آیا کشورها چاره‌ای جز حرکت به سمت عادی‌سازی شرایط دارند؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزایری.
بازگشایی اماکن مذهبی در ایران، از جمله صحن مزار امام هشتم شیعیان در مشهد و صحن مزار خواهرش در قم، این در حالی است که وزارت بهداشت ایران در آماری رسمی که خیلی ها در آن تشکیک می کنند از افزایش بیش از 2000 نفری شمار مبتلایان به کرونا در یک روز خبر می دهد.
باید عرض کنم که 2585 بیمار مبتلا به بیماری کووید 19 هم در بیمارستان ها در سراسر کشور در بخش ICU و بخش های مراقبت ویژه تحت مراقبت و درمان هستند.
مقام های مسئول میگویند برای تامین اقتصاد و معیشت سیاست حد اکثر بازگشایی را در دستور کار خود قرار داده اند.
سیاست ما حد اکثر بازگشایی ها برای تامین اقتصاد و معیشت مردم هست. برای همه مشاغل در سایت وزارت بهداشت سامانه ثبت شده، اصناف میتونن وارد اون سامانه بشن، بارکد مخصوص خودشونو دریافت کنن. تا الان 86% اصناف این بارکد رو دریافت کردن، پروتکل مربوطه خودشونو دریافت کنن، بعد از دریافت پروتکل مجاز به بازگشایی هستن.
سیاستی که با توجه به آسیب‌های اقتصادی کرونا همه کشورها به دنبال آن هستند، اما زمان و نحوه اجرا متفاوت است. همسایه غربی ایران، عراق، در این روزهای عید فطر قوانین قرنطینه ای را تشدید و برگزاری مراسمی که در آن تجمع صورت بگیرد را ممنوع کرده. اما در کرانه باختری رود اردن، پایان قوانین قرنطینه اعلام و عبادتگاه ها هم بازگشایی شد.
تفتح المساجد والكنائس مساجد و کلیساها صبح سه‌شنبه بازگشایی می‌شوند. هر نمازگزار باید ماسک و جنماز مخصوص خودش را داشته باشد. فاصله میان نمازگزاران هم باید رعایت شود. وضو گرفتن در وضوخانه‌های مساجد هم ممنوع است. والحفاظ على المسافه بين
المصلين. بسیاری از کشورهای اروپایی هم بازگشایی تدریجی را آغاز کردند. جمهوری چک، کشوری که با آغاز اپیدمی محدودیت‌های سخت قرنطینه‌ای اجرا کرد، اکنون مرحله دیگری از بازگشایی‌ها را آغاز کرده. از جمله بازگشایی رستوران‌ها و کافه‌ها و پایان اجباری بودن پوشاندن صورت در خیابان‌ها.
در مبارزه برای سلامت عمومی موفق شدیم و می توانیم نمونه‌ای برای اروپا و شاید جهان باشیم. از اولین کشورهای اروپا بودیم که سرعت انتشار ویروس به شدت کاهش
یافت. اقدام‌هایی که در کشورهای دیگر هم در جریان است. ایتالیا سالن‌های ورزشی را بازگشایی کرد با قوانینی از جمله ورود شمار محدودی از ورزشکاران به صورت همزمان و بازگشایی رستوران‌ها و مجتمع‌های ساحلی در یونان که اقتصادش به شدت به گردشگری وابسته است.
نمی‌دونیم اوضاع چطور پیش میره. به کارمندامون میگیم هر هفته اوضاع رو ارزیابی میکنیم. فعلا به صورت تجربی رستوران رو باز کردیم ولی منوی کاملی هم هنوز نداریم.
شرق آسیا در چین خاستگاه ویروس کرونا، تمرین‌های تیم‌های فوتبال از سر گرفته شد. نخست وزیر ژاپن هم پایان وضعیت فوق‌العاده را در کشورش اعلام کرد.
معیارهای بسیار سختی در مقایسه با معیارهای جهانی برای پایان دادن به وضعیت فوق‌العاده داشتیم. این معیارها در تمام کشور اجرا شده.
اما در هند با وجود رشد آمار مبتلایان به کرونا، دولت تصمیم به بازگشایی ادارات و از سر گرفتن حرکت قطارها و هواپیماها گرفت، مسئله‌ای که نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده.
به نظرم وقت خوبی برای بازگشایی راه آهن‌ها و فرودگاه‌ها نباشه، چون هر روز بر تعداد مبتلایان به کووید 19 داره اضافه میشه.
اما در آمریکا، کشوری که بیشترین شمار قربانیان کرونا را دارد، در حالی که دولت سعی می‌کند با رعایت معیارهایی از محدودیت‌ها بکاهد، یکی از خبرنگاران تصاویری از یک استخر پارتی بزرگ در ایالت میسوری منتشر کرد. تصاویری که جنجال بزرگی آفرید. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همراه هستیم با دکتر آلان توفیقی، تحلیلگر و رئیس پیشین مرکز بهداشت سنندج از پاریس برای گفتگو. آقای توفیقی، مجادلات چین و آمریکا بر سر بحران کرونا افزایش یافته. مشاور دونالد ترامپ مسئله‌ای که از اون به عنوان سرپوش گذاشتن پکن بر رخدادهای مربوط به شیوع ویروس کرونا یاد کرده رو با فاجعه اتمی چرنوبیل همسان دونسته. چین و آمریکا بر سر چه چیزی مجادله دارن؟
خب ببینید، به طور مشخص چین و امریکا رقابت سیاسی و اقتصادی بسیار گسترده‌ای در دنیای امروز با همدیگه دارند و میشه گفت که در واقع تا حدود زیادی منافع اونها با هم قابل مقایسه نیستند، ولی از لحاظ شکلی شاید مخصوصا وقتی که بحث رقابت‌های سیاسی مطرح باشه بشه به اون استناد کرد. چرنوبیل هم در یک کشور آن زمان شوروی کمونیستی اتفاق افتاد و این پاندمی کرونا هم نقطه شروع اون به نظر میرسه که کشور چین کمونیست بوده. هر دوی این کشورها از لحاظ اطلاع رسانی و گردش آزاد اطلاعات سیستم تعریف شده ای دارن که با استانداردهای دنیای آزاد امروز و دموکراسی های مورد قبول خیلی سازگار نیستن. یعنی اینها معمولا کشورهایی مثل چین یا اون زمان شوروی میتونستن آمار رو دستکاری بکنن. مثلا چرنوبیل، حادثه چرنوبیل تا زمانی که دولت کمونیستی شوروی آن زمان بود از 2 نفر کشته در این به صورت رسمی صحبت میکردن که بعدها دیدن بعد از فروپاشی شوروی صحبت از 4000 و حتی تا 19000 شد و متاسفانه هنوز هم عوارض زیست محیطی اون حادثه و مرگ و میرهای جانبی مثل مثلا سرطان ها به خصوص سرطان تیروئید در نتیجه اون همینطور امکان داره. در مورد پاندمی کرونا هم واقعا امروز مشخص شده که یک پنهانکاری اتفاق افتاده، با اینکه اولین موارد بیماری از حدود آبان ماه در چین اتفاق افتاده و به صورت رسمی سیستم بهداشتی چین از اون اطلاع داشته، ولی در دی ماه این گزارش های رسمی رو در اختیار سازمان بهداشت جهانی قرار داده و همینطور متاسفانه در رابطه با ابعاد اولیه بیماری، میزان کشندگی و عوارض این ویروس اطلاعات دقیق و آمار جامعی رو چینی ها اعلام نمی کردن که همین باعث یک در واقع دست کم گرفتن این بیماری در سطح بین المللی شد. کشورها یک مقداری آمادگی نداشتند، بسیاری از حتی کشورهای توسعه یافته هم در واقع میشه گفت که غافلگیر شدن، غافلگیری در حد کمبود ماسک و یا مایع شستشوی دست و یا همین پنهانکاری ها متاسفانه باعث شد که آمار مرگ و میر در بسیاری از کشورها بالا بره. مثلا در امریکا نزدیک 100 هزار نفر شده، در اروپا جایی مثل فرانسه حدود 28 هزار نفر شده، که همه اینها به نظر میاد بی تأثیر از اون پنهانکاری اولیه نبوده.
آقای توفیقی اگه موافق باشیم بریم سراغ ایران و مسائل مربوط به کرونا. لیگ فوتبال ایران قرار آغاز بشه از اواخر خرداد. تیم‌ها ملزم شدن که پیش از شروع مسابقات گواهی سلامت همه بازیکنان، کادر فنی و اجرایی خودشون رو طبق دستور ستاد مقابله با کرونا ارائه کنن. این گواهی سلامت چقدر میتونه مفید باشه؟ آیا بیشتر جنبه امنیت روانی داره یا اینکه کارهای بهداشتی و پزشکی هم داره این گواهی؟
ببینید، من راستش بخواید از این گواهی سلامت خیلی نمیدونم که به چه شکلی خواهد بود و قرار هست که چه آیتم هایی از لحاظ پزشکی و از لحاظ تشخیصی در مورد کرونا تحت این گواهی انجام بشه که اگر باشه یا نباشه بعد گواهی رو صادر بکنن. اما به طور مشخص امروزه به نظر نمیاد که داشتن یک گواهی در رابطه با ویروسی مثل کرونا که رفتار بسیار پیچیده‌ای داره خیلی مؤثر باشه. یعنی مثلا شما فرض بکنید هیچ فرقی نمی‌کنه، یک ورزشکار هم مثل یک فرد عادی است، ممکنه امروز تست پی سی آرش منفی باشه، براش گواهی صادر بشه و دو روز بعد یا سه روز بعد یا در طی مثلا اون دوره‌ای که در اردو هستش تازه علائم یا ویروس ظاهر بشه. بنابراین من فکر نمی‌کنم که راه حل بحث داشتن یک گواهی باشه. ببینید در کشورهای غربی الان همون بحث رو مطرح کردن که باید فاصله گذاری در مورد تیم‌های ورزشی و مخصوصا در مرحله تمرینات اولیه باید رعایت بشه. البته خب ممکنه بسته به اینکه چه نوع ورزشی هست خصوصیات متفاوتی داشته باشه استفاده از ماسک، و در مورد تشخیص هم فرقی نمی کنه، مثل سایر افراد جامعه هستند و همینطور دوران قرنطینه 14 روزه اگه مثلا اینها قرار باشه وارد یک اردو بشن باید رعایت بشه. ولی خب در هر کشوری اینها میتونه بر اساس شرایط اون کشور و یا ویژگی های سیستم بهداشتی درمانی اون متفاوت باشه. اما مسئله گواهی سلامت رو من در کشورهای دیگه خیلی راست رو بخواید تا الان نشنیدن.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای توفیقی از اینکه با ما همراه بودید. با شیوع ویروس کرونا و در اولویت قرار گرفتن بهداشت فردی، محبوبیت عطر سنتی ترکیه افزایش یافته. این عطر که بخشی از تاریخ و سنت این کشور محسوب می شود در مسیر مبارزه با این ویروس همگیر به مردم کمک می کند. چطور؟ در گزارش بعدی می بینیم.
متخصصان عطر این آزمایشگاه در استانبول با دقت در حال تولید عطر سنتی ترکیه هستند. این عطر که بر پایه اتانول ساخته می شود کلونیا نام دارد. این روزها کلونیا دیگر به خاطر رایحه خوش و دلپذیرش به فروش نمی رسد. محبوبیت این عطر به دلیل خاصیت ضد عفونی کننده آن است.
در فرمول این عطر سنتی درصد الکل بین 78.3 و 78.6 از لحاظ گنجایش این میزان الکل 80% تعریف میشه.
درصد بالای الکل در این عطر آن را به یک ماده ضد عفونی کننده قوی تبدیل کرده است. فرمول این عطر خیلی ساده است: اتانول، آب و جوهر لیمو.
وقتی بیماری کووید 19 فراگیر شد، مردم ترکیه مجبور شدند از عطرهای الکلی و محصولات آرایشی استفاده کنند که خاصیت ضد عفونی کننده دارند. دلیل اصلیش اینه که هر محصولی که اتانول یا الکل 60% داره، ویروس و باکتری رو از بین میبره.
کلونیا بخشی از سنت قدیمی ترکیه است. تقریبا در همه خانه‌ها یک بطری کلونیا وجود دارد. از مهمان‌ها در خانه‌ها، رستوران و حتی مغازه ها با کلونیا استقبال می شود. میزبان مقداری از کلونیا را در دستان مهمان می ریزد. حتی از این عطر در آرایشگاه ها و سالن های زیبایی به عنوان ماده ضد عفونی کننده استفاده می شود.
کلونیا یا عطر سنتی ترکیه از زمان امپراتوری عثمانی در ترکیه وجود داره. این عطر در اواخر قرن 18 به عثمانی رسید. اون موقع از این عطر بیشتر برای بهداشت و نظافت استفاده می شد، ولی خب بعدها فرهنگ استفاده از کلونیا تغییر کرد. از این عطر توی خونه ها و رستوران ها و اتوبوس ها هم استفاده می شه. می تونم بگم که استفاده از کلونیا بخشی از فرهنگ مهمان نوازی ترکیه شده. کلونیا دیگه بخشی از زندگی مردم ترکیه هست. مردم اون رو فقط برای خاصیت بهداشتیش استفاده نمی کنند. میتونم بگم کلونیا خاصیت آرایشی هم داره.
این عطرها در بسته‌بندی های رنگارنگ با بوهای متفاوت موجودند. کلونیا با رایه های مختلفی مانند استخدوس، لیمو، سرو کوهی و چای سبز تولید می شود.
ببین، بعد از اینکه ترکیه اولین مورد ابتلا به کرونا رو گزارش کرد، ترش کلونیا به شکل چشمگیری زیاد شد. وقتی وزارت بهداشت اعلام کرد الکل بالای 60% برای محافظت در مقابل کرونا مؤثره، ناگهان با تقاضای 600 هزار لیتری روبرو شدیم.
بعد از افزایش تقاضای کلونیا، ترکیه ترکیب اتانول در بنزین را برای مدت کوتاهی متوقف کرد تا بتواند کمبود کلونیا را جبران کند. دولت ترکیه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مقررات قرنطینه سراسری برای تمامی روزهای هفته قرار نداده است. اما روزهای آخر هفته بسیاری از شهرها قرنطینه کامل می شوند. رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده است بسیاری از اماکن عمومی مانند مراکز خرید و آرایشگاه ها با نزدیک بودن عید فطر در 11 ماه مه باز خواهند شد.
اما یک هنرمند روس برای حشرات مرده ماسک درست می‌کند. آناتولی کوننکو که برای طراحی مینیاتوری کتاب مشهور است، در تلاش است با این اقدام نمادین اهمیت محافظت از خود در برابر ویروس کرونا را به مخاطبانش یادآوری کند. گزارشی ببینیم و بشنویم از کار این هنرمند.
آناتولی کوننکو یک هنرمند روس است که آثار مینیاتوری خلق می‌کند. او یک نقاش و مجسمه ساز ساکن اومسک روسیه است. اومسک در جنوب غربی سیبری واقع شده و دومین شهر بزرگ در شرق کوههای اورال است. او با استفاده از هنرش ماسک های کوچکی برای بعضی جانوران مرده درست می کند تا به شکل نمادین از آنها در برابر بیماری کووید 19 محافظت کند. هدفش فرستادن پیامی برای انسان هاست تا حفاظت در برابر ویروس کرونا را جدی بگیرند.
این ماسک مینیاتوری بزرگترین ماسکی که درست کردم. این برای یه خرچنگ درست شده. جنسش از پارچه پزشکی و ضخیمه. از همه مهمتر بندهای قسمت گوش قابل تنظیمه. میشه بلند یا کوتاهشون کرد. این ماسکا خیلی راحتن.
این هنرمند حشرات مرده ای را که در کوچه و خیابان پیدا می کند جمع می کند. او از این جانوران مرده به عنوان مدل در مجموعه ماسک های مینیاتوریش استفاده می کند.
خیلی از مردم منو می شناسن. اونا حشره هایی مثل سنجاقق یا پروانه مرده رو که توی جاده ها پیدا کردن برای من میارن. من حشره های زیادی پیدا می کنم. وقتی می بینم اونها مردن و بدنشون خشک شده، جمعشون می کنم. بعد تصمیم می گیرم که چطوری ماسک رو براشون درست کنم.
کوننکو برای یک ملخ، زنبور، سنجاقک و خرچنگ ماسک ساخته است. او قصد دارد به زودی برای حشرات کوچکتری مثل پشه هم ماسک طراحی کند.
توی این دوره سخت باید درک کنیم که فقط زندگی آدم ها مهم نیست. باید حیوانات و حشرات رو هم نجات داد. برای همین من یه سری ماسک مینیاتوری درست کردم تا نشون بدم حشرات هم به ماسک احتیاج دارن. و ما نباید اونها رو فراموش کنیم.
کوننکو در سال 2002 نام خود را به عنوان خالق کوچکترین کتاب جهان در کتاب رکوردهای گینس ثبت کرده است. او کتاب بوقلمون صفت از آثار نویسنده روسی آنتوان چخوف را در ابعاد 9 میلیمتر در 9 میلیمتر ساخته است. او تا کنون از آثار نویسندگان مشهور روسیه بیش از 200 کتاب مینیاتوری طراحی کرده است.
ارائه لایحه قانون امنیتی جدید چین بار دیگر هزاران معترض را روانه خیابان‌های هنگ کنگ کرده. منتقدان دولت چین می‌گویند این طرح منجر به محدود شدن آزادی‌های سیاسی در منطقه هنگ کنگ خواهد شد. در مقابل دولت چین گفته تصویب این قانون به امنیت و ثبات این جزیره کمک خواهد کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا از چین خواسته‌اند تا به خودمختاری هنگ کنگ احترام بگذارد. جزئیات بیشتر در گزارش سیاوش سعادتیان.
پس از ماه‌ها آرامش، خیابان‌های هنگ کنگ بار دیگر به صحنه درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس تبدیل شد. علت خواسته پکن برای اعمال قانون امنیتی جدید در هنگ کنگ است.
همه آزادی ها و حقوق ابتدایی قانونی ما از بین رفت. دولت مرکزی بدون اینکه موافقت مردم هنگ کنگ رو جلب کنه همچین قانون رو گذاشته. ما چطور میتونیم این رو بپذیریم؟
بر اساس پیشنویس قانون امنیتی جدید حکومت چین، دولت مرکزی میتواند سازمانهای امنیتی خود را برای آنچه برقراری امنیت ملی خوانده شده در هنگ کنگ مستقر کند. همچنین هر نوع تظاهرات یا اعتراض شهروندان که از دید دولت مرکزی براندازی، فتنه یا تجزیه طلبی تلقی شود ممنوع خواهد شد. نخست وزیر چین در گزارش سالانه خود به کنگره حزب کمونیست که از جمعه هفته گذشته آغاز به کار کرده گفت این کشور در ناحیه هنگ کنگ یک نظام قضایی و سیستم انتظامی کارآمد برقرار خواهد کرد. خیابان‌های هنگ کنگ سال گذشته هم صحنه تظاهرات میلیونی شهروندانش در اعتراض به یک لایحه دیگر بود. لایحه‌ای که بر اساس آن دولت محلی این منطقه می‌توانست مظنونان را برای محاکمه به پکن تحویل دهد. معترضان این اقدام را روبرو شدن شهروندان هنگ کنگ با سیستم قضایی به گفته آنها ناعادلانه چین می‌دانستند. هواداران لایحه هم استدلال می‌کردند که نباید هنگ کنگ به گفته آنها به بهشت فراری‌ها تبدیل شود. سرانجام مقام‌های اداری هنگ کنگ پس از روبرو شدن با اعتراض‌های گسترده، تصویب و اجرای این لایحه را متوقف کردند. حالا به نظر می‌رسد تظاهرات و درگیری‌های سال گذشته حکومت چین را بیش از پیش به کنترل هنگ کنگ ترغیب کرده. آمریکا لایحه امنیتی جدید چین در قبال هنگ کنگ را نادیده گرفتن خواست مردم این منطقه خوانده و مایک پومپئو وزیر خارجه این کشور گفته این قانون ناقوس مرگ خودمختاری هنگ کنگ خواهد بود. مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم گفته اگر این لایحه به خودمختاری هنگ کنگ آسیب بزند، آمریکا می تواند تحریم‌هایی را علیه این منطقه تجاری و چین اعمال کند. موضعی که با واکنش خشم‌آلود چین همراه شد.
امور مربوط به هنگ کنگ مسئله داخلی چین است و این چین است که می‌تواند مشخص کند که چه زمانی، چگونه و چه قانونی را بر هنگ کنگ اعمال کند. اگر آمریکا بخواهد به منافع چین لطمه بزند، پکن هم به اقدامات متقابل دست خواهد زد.
هنگ کنگ تا 23 سال پیش در کنترل بریتانیا بود و سپس به چین بازگردانده شد. اما این منطقه تحت سیاست موسوم به یک کشور و دو سیستم اداره می شود که دارای نظام اداری اجتماعی قضایی و سیاسی به نسبت مستقل از پکن است. آمریکا قوانین تجاری به مراتب آسانتری را در قبال هنگ کنگ در نظر گرفته و تحریم‌های احتمالی می‌تواند به موقعیت ممتاز اقتصادی این منطقه آسیب بزند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره تنش‌ها در هنگ کنگ همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فنلاند. آقای غفوری، آیا اعتراض‌های این روزها در هنگ کنگ به لایحه قوانین امنیتی جدید در ادامه همون اعتراض‌های سال 2019 میلادی و آیا مانند اون اعتراض‌ها ادامه خواهد داشت؟
خب ریشه این اعتراض‌ها یکیست. برای اینکه بدونیم از کجا منشأش هست یا نشأت میگیره، باید برگردیم ببینیم که هنگ کنگ چطور اداره میشه. از اواخر دهه 1980 میلادی که مذاکرات برای برگردوندن هنگ کنگ به چین بین بریتانیایی ها و چینی ها آغاز شد، یک سیستم پیشنهاد شد به اسم یک کشور و دو نظام یا دو سیستم. ناظر بر این بود که به طور کلی موارد اولا اقتصادی این کشورهای یا بخشهایی ببخشید مثل هنگ کنگ و ماکائو با چین متفاوت باشه. اینها اقتصاد سرمایه‌داری داشتند، چین اقتصاد کمونیستی رو در اون زمان پیش گرفته بود و هنوز هم ادامه میده. الان هنگ کنگ برای مثال دلار خودش رو داره و اقتصاد خودش رو داره. یکی از جنبه‌های دیگرش مسئله غذایی بود، یعنی در حوزه‌های حقوقی و قضایی این کشورها، این بخش‌های چین مستقل عمل می‌کردن نسبتاً به این لحاظ که می‌تونستن قوانین خودشون رو داشته باشن و همین الان هم چین هنگ کنگ ببخشید یک قانون اساسی داره که به عنوان قانون اساسی کوچک است. اسمش قانون اساسی نیست، قانون پایه است، به اسم بیسیک لا با کانستیتوشن متفاوت هست. اعتراضات سال 2019 و اعتراضات روزهای اخیر از جنس این که این نظام قضایی نسبتاً مستقل داره از سوی چین نادیده گرفته میشه یکی هستند. در سال 2019 مسئله لایحه استرداد مجرمین بود. خب هنگ کنگ مسترد نمی کرد مجرمین رو به چین و این رو میخواستن تحمیل بکنند. اعتراض ها رو دیدیم که ادامه دار بود. هم اکنون باز یک لایحه دیگری رو چین آورده روی میز گذاشته. البته هنوز این لایحه کاملا قطعی نشده، ولی لایحه ناظر هست بر یک سری از فعالیت هایی در هنگ کنگ که در اون صورت چین میتونه اتوریته خودش رو، نهادهای امنیتی خودش رو به هنگ کنگ بفرسته. از این نظر هنگ کنگی ها بسیار معترض هستن، شهروندان هنگ کنگ، و اگر این لایحه تصویب بشه انتظار میره که یک سلسله تظاهراتی مثل آن چیزی که در سال 2019 بود و هر آخر هفته تکرار میشد به جلو میرفت رو دوباره داشته باشیم. من فکر میکنم که چین خواسته از موقعیت این همه‌گیری ویروس کرونا استفاده بکنه و سعی بکنه که یک لایحه‌ای رو تصویب بکنه با اعتراض مواجه نشه، اما در عمل دیدیم که اعتراض‌های هنگ کنگ انجام شده و فکر می‌کنم ادامه داشته باشه.
خب این قانون امنیتی جدید شامل چه مواردی هست و آیا با تعهدات چین در مورد هنگ کنگ مطابقت داره؟
خب ببینید، الان چین آمده چند نکته رو در واقع جرم شناسی کرده، گفته که اینها جرم هستند، جرم انگاری کرده. یکی مسئله این است که اگر در هنگ کنگ کسی صحبت از جدایی بکنه، صحبت از استقلال طلبی بکنه، این می شود یک جرم. یا اگر بخواد اتوریته دولت مرکزی رو، یعنی اتوریته پکن در هنگ کنگ رو زیر سوال ببره، می شود اقدام مجرمانه. خب اعمال تروریستی هم هستند. و غیر از اون اگر کسی همکاری بکنه با سرویس های اطلاعاتی خارجی در هنگ کنگ، چین میتونه در این موارد اینها رو جرم بشناسه. و مهمتر از همه اینه که میتونه اونجا نیروها و نهادهای امنیتی رو وارد بکنه. با توجه به اینکه هنگ کنگ تا این لحظه دست کم مستقل بود از این نظر و نیروهای امنیتی چین چندان قدرت مانور نداشتن در هنگ کنگ، اگر این لایحه تصویب بشه و چین این قدرت رو پیدا بکنه که عملیات انجام بده، نیروهای امنیتیش رو به هنگ کنگ بیاره، بله میتونه ناقض اون قانون اساسی کوچکی باشه که در حال حاضر هنگ کنگ بهش عمل میکنه، بلخص اینکه حوزه قضایی این کشور رو کاملا زیر سوال خواهد برد.
آقای غفوری، جامعه جهانی به خصوص آمریکا چه موضعی دارن درباره تنش‌ها در هنگ کنگ و البته سیاستی که چین در این رابطه اتخاذ کرده؟
ببینید بسیاری از کشورها ابراز نگرانی کردن، مثل کانادا، مثل استرالیا. عمدتاً کشورهای جهان غرب ابراز نگرانی کردن به خاطر اینکه فکر میکنند که چین میخواد یک استبداد رو بر هنگ کنگ حاکم بکنه. پررنگتر از همه آمریکا بوده، نقش آمریکا بوده. خب دیدیم که مقامهای آمریکایی گفتن که این ناقوس مرگ اون یک کشور دو سیستم هست که قرار بود در جاهایی مثل هنگ کنگ اجرا بشه، ابراز کردن که باهاش مخالفت خواهند کرد. در چارچوب اختلاف‌های بین آمریکا و چین این میتونه ادامه دار بشه، به خاطر اینکه همین الان هم دو کشور آمریکا و چین بر مسائلی مثل چگونگی مدیریت ویروس کرونا اختلاف دارن. پیش از اون جنگ اقتصادی رو با هم آغاز کرده بودند که کش و قوس داره، کماکان به نوعی ادامه داره. مسئله هنگ کنگ میتونه یک مورد جدید باشه و این دو کشور رو بیشتر بر روبروی همدیگه قرار بده، سطح تنش ها رو میتونه بالا ببره. من فکر میکنم اگر تصویب بشه چون این لایحه‌ای در چین، آمریکا واکنش نشون خواهد داد و خب چین هم که این رو دخالت در امور داخلیش میدونه، من فکر میکنم سطح تنش ها بالا میره.
سپاسگزارم آقای غفوری از اینکه با ما همراه بودید. اما در حالی که بحران سیاسی در هنگ کنگ رو به اوجگیری است، رسانه‌های آسیایی و غربی از خطر گسترش رکود اقتصادی در جمهوری خلق چین خبر می‌دهند. همراه بشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس، برای گفتگو. آقای خاوند، در اقتصاد این چین چه می‌گذرد و شدت گرفتن احتمالی رکود در این کشور چه تأثیری خواهد داشت بر اقتصاد جهانی؟
اجازه بدین از بحران در هنگ کنگ شروع کنم که میدونین این سرزمین در سال 1997 از طرف بریتانیا به چین بازپس داده شد و بر اساس اصل یک کشور دو نظام قرار شد تا سال 2047 به صورت استثنایی از آزادی‌های اقتصادی و سیاسی و مدنی برخوردار باشه که در جمهوری خلق چین وجود نداره. نظام پکن موقعیت خاص هنگ کنگ را به تدریج زیر پرسش میبره و همین مسئله تظاهرات عظیم مردمی این کشور رو که مدتی به دلیل اپیدمی کرونا قطع شده بود دوباره به راه انداخته. البته هنگ کنگ فقط 8 میلیون نفر جمعیت داره، ولی از لحاظ اقتصادی همچنان برای بازرگانی و سرمایه‌گذاری چین اهمیت داره و تداوم بحران در این سرزمین میتونه سرمایه‌گذاران خارجی رو فراری بده. ولی در ورای هنگ کنگ کل اقتصاد چین به دلیل بحران کرونا دچار آسیب شدید شده. در سه ماهه اول امسال اقتصاد چین حدود 7% سقوط کرده و برای کل سال هم ممکنه نرخ رشدش نزدیک به صفر باشه. فراموش نکنیم که نظام چین تنها با تکیه بر رشد اقتصادی بالا هست که میتونه مردمش رو راضی نگه بداره و جلوی بحران‌های سیاسی و همینطور متزلزل شدن قدرت انحصاری حزب کمونیست رو بگیره. در نتیجه عمیق‌تر شدن بحران در اقتصاد چین میتونه پیامدهای سیاسی و همینطور ژئوپلیتیک مهمی داشته باشه برای دنیا، چون که این کشور هم اولین قدرت صادر کننده دنیا هست و هم دومین بازار دنیا بعد از ایالات متحده آمریکا.
خب روابط چین و آمریکا بر سر یک سلسله عوامل از جمله سرچشمه شیوع ویروس کرونا و همینطور بازرگانی بین المللی به شدت بحرانی شده. این بحران چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برای روابط بین المللی اقتصادی؟
آمریکا و تعدادی از قدرت‌های غربی چین رو متهم می‌کنند به اینکه نه تنها سرچشمه بیماری عالمگیر کرونا بوده، بلکه مدتی هم پیدایش این بیماری رو از دنیا مخفی کرده، از جمله از راه اعمال نفوذ در سازمان بهداشت جهانی. شماری از حقوقدانان غربی هم با تکیه بر قوانین بین‌المللی میگن که میشود چین را به دلیل ضربه شدیدی که بر اقتصاد دنیا وارد آورده جلوی دادگاه‌های صاحب صلاحیت محکومش کرد و وادارش کرد به پرداخت غرامت. بجز این اختلاف نظرهای شدیدی هم وجود داره، میدونیم بین چین و آمریکا بر سر بازرگانی بین المللی. مجموعه این عوامل نوعی جنگ تازه به وجود آورده، حتی میشه از اون به عنوان جنگ سرد تازه اسم برد بین دو قدرت اول دنیا که این موضوع میتونه کل نظام بازرگانی بین‌المللی رو دچار مشکل بکنه.
و دست آخر این که اگر بحران اقتصادی در چین شدت بگیره این مسئله چه تأثیری خواهد گذاشت بر اقتصاد ایران؟
رکود در بازار عظیم چین یکی از عوامل کاهش تقاضا برای نفت هست و سقوط قیمت این کالا که برای ایران هم طبعا اهمیت داره. از طرف دیگه کاهش تقاضا در چین حجم بازرگانی غیر نفتی ایران رو هم پایین آورده. مثلا دولت چین مشکلات زیادی رو به وجود آورده برای ورود پسته ایران و این یکی از دلایل سقوط شدید صادرات پسته ایران هست.
بسیار سپاسگزارم آقای خاوند از اینکه با ما همراه بودید.
منم به شما تشکر میکنم.
پس از پهلو گرفتن یک نفتکش ایرانی در یکی از بنادر ونزوئلا، دومین تانکر از کاروان نفتکش‌های ایرانی هم وارد آب‌های این کشور متحد جمهوری اسلامی شد. ایران به رغم مخالفت‌های آمریکا حدود 1.5 میلیون بشکه سوخت برای کاراکاس ارسال کرده. جزئیات بیشتر از نازآفرین میرزا خلیلی.
نخستین نفتکش از 5 شناور حامل سوخت ایران به مقصد ونزوئلا در یکی از بنادر غرب کاراکاس پهلو گرفت. ناوگان نیروی دریایی و جنگنده‌های ونزوئلا نفتکش فورچون را از منطقه ویژه اقتصادی این کشور تا بندر اسکورت کردند. این نفتکش حامل 43 میلیون لیتر بنزین برای این کشور تشنه سوخت است.
البارکو فورتوم.
نفتکش فورچون به اینجا رسیده. اولین کشتی از 5 نفتکش حامل بنزین و ملزومات برای تولید بنزین در ونزوئلا. این اقدام به دلیل توافق همکاری جامعی است که ما با جمهوری اسلامی ایران داریم.
صنایع نفتی ایران و ونزوئلا دو عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک تحت تحریم‌های آمریکاست. خبرگزاری بلومبرگ پیشتر گزارش داده بود که دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در ازای کمک‌های ایران برای راه‌اندازی پالایشگاه‌های این کشور 9 تن طلا با هواپیما به تهران فرستاده است. واشنگتن در هفته‌های اخیر درباره داد و ستد طلا و نفت بین تهران و کاراکاس هشدار داده بود. ایران و ونزوئلا به دنبال اظهار نظرهای مقام‌های کاخ سفید نگران اقدام نظامی احتمالی آمریکا علیه این 5 نفتکش بودند.
مزاحمت برای نفتکش‌ها خلاف مقررات و امنیت بین‌الملل هست. فکر می‌کنم که هم سازمان‌های بین‌المللی هم کشورهایی که نسبت به مقررات و همینطور امنیت آبراها حساس هستن بایستی حتما نسبت به این موضوع عکس العمل نشون بدن. به نوعی این یک راهزنی دریایی است.
تهران و کاراکاس هر دو میگویند حق دارند آزادانه با هم تجارت کنند.
ایران و ونزوئلا هستن دوس پایسس ایندیپندینتس سوبرانوس.
ایران و ونزوئلا دو سرزمین مستقل و خود مختار هستند. دو دولت قانونی مذاکره کردند و در حال گسترش روابط تجاری با هم هستند. تمام توافق‌های بین‌المللی از تجارت قانونی و شفاف بین کشورها حمایت می‌کند و در این توافق‌نامه‌ها و آن کشورها نام ایران و ونزوئلا هم وجود دارد.
سن ایران و ونزوئلا.
گزارش‌ها حاکی از ورود دومین نفتکش ایران با نام فارست به دریای کارائیب و نزدیک شدن به یکی از بنادر ونزوئلا است. 3 شناور دیگر حامل سوخت ایران برای ونزوئلا در حال عبور از اقیانوس اطلس هستند. در مجموع 1.5 میلیون بشکه سوخت توسط این 5 شناور از تهران به کاراکاس ارسال شده. پالایشگاه‌های ونزوئلا امسال تنها حدود 10% از ظرفیت خود که 1,300,000 بشکه در روز است تولید داشتند. سوخت ارسالی ایران در شرایط کنونی برای ونزوئلا اقدامی نجات بخش بوده. با این وجود این محموله‌ها تنها به اندازه مصرف یک ماه این کشور است که زمانی یکی از صادرکننده‌های اصلی سوخت بود. به دنبال تحریم‌های نفتی آمریکا از حدود 2 سال پیش صادرات صنایع نفتی جمهوری اسلامی به شدت کاهش یافته و به کشورهایی مانند چین و سوریه محدود شده که پیشتر آن را هم پنهان می‌کرد. حالا که تهران اقدام علیه نفتکش‌هایش در دریای کارائیب را آشکارا دزدی دریایی می‌نامد، برخی کارشناسان می‌گویند شرایط اقتصادی وخیم‌تر از آن است که تهران دیگر نگران دور زدن تحریم‌ها باشد. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
پس از اعلام حکم دادگاه اولیه فردی که در رسانه‌های ایران به سلطان خودرو معروف شده، قوه قضاییه جزئیات تازه‌ای از پرونده معروف به فساد خودرو منتشر کرد. در این پرونده بیش از 50 نفر از جمله دو نماینده پیشین مجلس به اتهام اخلال در بازار خودرو مجرم شناخته شدند. رویا ملکی نگاهی کرده به این پرونده.
اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی، مشخصاً خودرو،
یک پرونده برای دو محکوم اصلی و 50 نفر دیگر.
34 دستگاه انواع خودرو.
این زن و شوهر محکومان اصلی این پرونده و موسوم به سلطان خودرو هستند که حالا زیر تیغ اعدامند. وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی، دو متولد دهه 60.
شده این دو نفر محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام اونها صادر شده. البته حکم اعدام قابل تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور هست.
اتهام این دو پیش خرید بیش از 6700 دستگاه خودرو از شرکت سایپاست، به غیر از 100 کیلو طلا و 24000 سکه‌ای که در خانه داشتند. اتهام دیگری که در آن مجرم شناخته شدند، اخلال در نظام ارزی و پولشویی است. البته آنها تنها نبودند. قوه قضاییه ایران جزئیاتی از عملکرد مجموعه‌ای که از آن به عنوان شبکه فساد نام برده منتشر کرده که یک سرش به مجلس میرسد و سر دیگرش به خودروسازان. بر این اساس این زوج با واسطه‌گری دو نماینده مجلس و با هدف اخلال در بازار خودرو با شرکت سایپا قرارداد مشارکت در ساخت و تولید 6000 خودرو منعقد کرده بودند. اما آن دو نماینده کیستند؟ یکی از آنها محمد عزیزی است، نماینده ابهر.
وضعیت اقتصادی وضعیت مناسبی نیست. حال اقتصادی روزها خوب نیست. بازار ارز آشفته است. بازار مسکن آشفته است. بازار خودرو افتضاح است. به کجا می رویم؟ ارگانهای نظارتی چه می کنند؟
او در مجلس درباره مبارزه با فساد نطق می‌کرد، اما در نهایت پای خودش به پرونده فساد خودرو کشیده شد. این نماینده مجلس مرداد ماه سال گذشته نیز به اتهام معاونت در اخلال در بازار خودرو بازداشت شده بود. اما همزمان احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته بود که او تنها چند ساعت بازداشت بوده و با وجود تعیین اولیه وثیقه 5 میلیارد تومانی در نهایت تنها با قول شرف آزاد شده.
سعی کردیم که بیشتر معطوف به ساختارهای فسادزا و یا قوانین سیاست‌های فسادانگیز و مفسدهای بزرگ کار کنیم.
اما این تنها عضو مجلس نبود که نامش در پرونده مافیای خودرو به میان آمد. این مرد فریدون احمدی، نماینده مردم زنجان.
سلطان تراشی و سپس سربنیست کردن سلطان دور باطلی است که در اقتصاد جواب نمی‌دهد.
او نیز سال گذشته به همین اتهام بازداشت و به فاصله اندکی آزاد شد. حالا اما قوه قضاییه هر دوی آنها را به تحمل 61 ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. اما نظر کارشناسان صنعت خودرو درباره منشأ فساد گسترده در ساختار صنعت خودرو چیست؟
چند هزار آقازاده ما داریم توی مجموعه خودرو، صنعت خودرومون، که اگه شما برنامه بالغ بر 1000 میلیارد تومان مستقیم و غیر مستقیم هزینه داره روی این صنعت.
دخالت این آقازاده ها و لابی ها آیا به گردش چرخ صنعت خودرو کمک می کند یا بیشتر همچون چوبی لای چرخ این صنعت عمل می کند؟ رویا ملکی، رادیو فردا.
به دنبال گسترش حریق چند روزه جنگل‌های مرکزی و جنوبی ایران، مسئولان از اعزام دو هواپیما و هلیکوپتر برای مهار آتش‌سوزی خبر دادند. آتش‌سوزی چند روزه در جنگل‌ها و مراتع کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، ایلام و خوزستان باعث از بین رفتن صدها هکتار پوشش گیاهی شده. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
آتش‌سوزی گسترده،
آتش‌سوزی جنگل‌های اطراف گچساران، آتش‌سوزی گسترده‌ای که از جمعه شروع شده و با اینکه روز شنبه به نظر می‌رسید مهار شده، هنوز هم ادامه دارد.
بر اساس برآوردهای اولیه بیش از 150 هکتار از اراضی مرتعی و جنگلی متأسفانه در آتش سوخته.
کارشناسان میگویند شروع آتش‌سوزی از این ناحیه بوده، در کوههای شمال دانشگاه آزاد گچساران معروف به کوه بیبی جان، اما با ادامه به مناطق جنگلی گناوه لوری گسترش پیدا کرده و تا کوه کلات گناوه پیش رفته.
متاسفانه داخل آتش‌سوزی بسیاری از پرندگان، خزندگان و جونوری که شاید گونه نایاب هم باشن و بین رد.
علاوه بر نیروهای امدادی و داوطلبان، دو هلیکوپتر هم برای خاموش کردن آتش فعالیت میکنند. صدای اره‌برقی هم برای قطع درختان به گوش میرسد. با این کار از گسترش آتش به مناطق مجاور جلوگیری میشود. در استان ایلام هم وضعیت مشابهی پیش آمده. اینجا بدره در جنوب شهر ایلام مجاور استان لرستان است که درختان و مراتعش در آتش میسوزند.
مسئولین میگن که قطب گردشگری استان شهرستان بدر است، اما ما با چه امکاناتی بتونیم این جنگل رو به این عظمت که داره آتش میگیره مهار بکنیم؟
اما علاوه بر مناطق مجاور شهرستان بدره، در شمال شرقی ایلام جنگل‌های کوه سیاه پیر و تنگ غیر در آتش میسوختند که مسئولان میگن این آتش سوزی مهار شده است. علت بیشتر این آتش سوزی ها را عامل انسانی میدارن، اما دلیل این آتش سوزی گسترده زمستان پارسال در جنگل های تالش وزش بادهای گرم اعلام شد. آتش سوزی از جنگل های آستارا تا ماسال و فومن. یکی دیگر از استانهایی که هر سال درگیر آتش سوزی جنگل ها و مراتع می شود استان فارس است.
در دو ماهه گذشته تا آخرین آمار دیروز ما متأسفانه 27 فقره آتش سوزی در سطح استان داشتیم که نسبت به سال قبل مدت مشابه افزایش حدود 50% رو داره.
مسئولان این استان در سمینار راه‌های پیشگیری از آتش‌سوزی‌های بیشتر گفتند 95% آتش‌سوزی‌های مراتع و جنگل‌های ایران ناشی از عوامل انسانی است.
مطمئناً با گرم شدن بیشتر هوا، از طرفی فصل مسافرت های شهروندان میرسه، کمترین بیدقتی ما خواهد توانست عامل آتش سوزی در عرصه‌های جنگلی باشه.
کارشناسان میگویند بارندگی های اخیر باعث افزایش پوشش گیاهی مناطق جنگلی و مراتع شده و اگر تابستان گرمی در پیش باشد، هر سهل‌انگاری یا انگیزه‌ای برای تصاحب منابع طبیعی میتواند به آتش سوزی گسترده‌ای منجر شود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان آبان ماه 98 با انتشار تصویری از خودش و پرچم شیر و خورشید، پرچم قدیمی ایران، دوباره بر دادخواهی تأکید کرده و از مردم خواسته که به ایران فکر کنند و ایرانی بیندیشند. این موضوع بازتاب گسترده در شبکه‌های اجتماعی داشته، با موافقان و البته مخالفانی. همراه بشیم با همکارم بنیامین صدر از طریق اسکایپ برای بررسی این موضوع. بنیامین، چه گفتن کاربران؟
مهدی، خب همونطوری که اشاره کردی این دومین بار هست که منوچهر بختیاری در واقع بر دادخواهی تاکید میکنه. هفته گذشته هم تقریبا همزمان با حامد اسماعیلیون، یکی از خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی، در واقع این موضوع دادخواهی رو در شبکه های اجتماعی به شکل گسترده مطرح کردن که با واکنش و بازتاب بسیاری هم همراه. اما در این مورد و اینکه منوچهر بختیاری با پرچم شیر خورشید از مردم ایران خواسته ایرانی بیاندیشن، شایان در توییترش نوشته ما نیاز به تعداد بیشتری منوچهر بختیاری و حامد اسماعیلیون داریم، ما به اندازه کافی قربانی دادیم و به اندازه کافی شیون کردیم، جامعه ایران نیاز به تکثیر شجاعت داره. کاربر دیگری هم به نام علی مصدقی نوشته منوچهر بختیاری به خوبی درک کرده که مشکل 41 سال اخیر ایران مشکل داخلی نیست، مشکلی برای همه منطقه و جهان، مشکل نظام و تفکریه که با رفتار نامتعارفش منافع ملی رو هدف قرار داده. اما منتقدانی هم داشتند، در واقع داشته منوچهر بختیاری، که مفاهیمی که مطرح کرده در نوشته که در اینستاگرامش نوشته رو ناسیونالیستی، بیش از حد ناسیونالیستی دونستن و مثلا امیر ابتهاج نوشته که خیلی ساده و سریع تقسیم بندی افراد به نژاد، چون تأکید منوچهر بختیاری بر ایرانی بودن بوده، در واقع درست نیست و اقوام و نژادهای دیگه هم باید در واقع مد نظر قرار بگیرن، چیزی که منتقدان بهش پاسخ دادن و این تاکید بر ایرانی بودن رو شاخصه در واقع درست اندیشیدن منوچهر بختیاری دونستن. آنتی پروپاگاندا گفته منوچهر بختیاری یک شهروند نیک‌کردار و نترسه که از بد حادثه فرزندش رو کشتن و حالا پیشانی دادخواهی در داخل ایران رو در واقع رهبری میکنه. از یاد نبریم که میشد پدر و مادرهای ما جای او باشن. شلدون هم در پاسخ به اون انتقاد گفته که در واقع اونهایی که بهانه‌های مختلف به حامد اسماعیلی و منوچهر بختیاری حمله میکنن یا اونها رو مورد انتقاد قرار میدن، بهانه واهی است و بیشتر نگران بقای نظام است.
بسیار سپاسگزارم بنیامین از اینکه با ما همراه بودی. اما به گفته دانشمندان عملکرد گلفشان‌های سیاره مریخ احتمالاً شبیه حرکت گدازه‌های آتشفشانی زمین است. محققان برای بررسی این فرضیه در آزمایشی با ساخت یک محفظه کمفشار شرایط اقلیمی مریخ را شبیه سازی کردند. نتیجه این بررسی رو ببینیم.
این پوسته سرخ و پرچاله سطح مریخ است. این سیاره پر است از چاله‌های مخروطی شکل که به دهانه‌های آتشفشانی شبیهند، اما منشأشان هنوز مشخص نیست. بعضی از محققان بر این باورند که این برجستگی‌ها گلفشان هستند، یعنی با فوران گلولای از لایه‌های زیر سطح شکل می‌گیرند. اما از امکان وجود گل در شرایط اقلیمی این سیاره سرخ اطلاعات کمی در دسترس است. برای بررسی اینکه گلولای چگونه روی مریخ حرکت می‌کند، محققان از جمهوری چک و بریتانیا در یک آزمایش با هم همکاری کردند. پژوهشگران برای شبیه‌سازی محیط سخت مریخ یک محفظه کم فشار ساختند. آنها مقداری گل را روی سطحی سرد و شنی ریختند و شاهد اتفاق عجیبی بودند.
We observed that at the beginning the mud was boiling.
دیدیم که در ابتدا گل جوشان بود و در عین حال کریستال‌های یخی هم به وجود آمده بود. کریستال‌ها با هم ترکیب می‌شدند و بعد از یه مدتی یه پوسته تشکیل دادن. ولی همچنان می‌شد دید که گل زیر این پوسته در حال پخش شدنه. بعضی از انواع گدازه روی زمین هم همینطور عمل می‌کنند. و این کشف مهمیه. چون وقتی می‌بینیم گل رفتاری شبیه به گدازه داره، پس دیگه نمیشه مطمئن بود که دهانه های مخروطی مریخ گل روان نیستند.
اتمسفر مریخ تقریباً 150 بار نازکتر از اتمسفر زمین است. در چنین فشاری آب میجوشد، بخار شده و سرانجام منجمد میشود. این آزمایش نشان می‌دهد که چگونه بی‌ثباتی آب درون گل موجب تغییر رفتار گل می‌شود. گل در آزمایش‌هایی که در دمای بالاتر انجام شد، جوش آمد و حتی روی سطح شنی شناور شد.
اگر شما روی مریخ که جاذبهش حدود 1/3 جاذبه زمینه باشید، پرش شما خیلی بلندتره. بنابراین اگه شما اونجا هستین و اونقدر خوششانس باشین که یه آتشفشان فعال رو ببینین، متوجه میشین هر پرش اینجوری ووش بلند میشه و اطراف شما پر از گلهای پرنده میشه. این چیزیه که به نظر من برای ما که به زندگی روی این سیاره عادت کردیم خیلی عجیب غریب خواهد بود.
به گفته محققان، این گل‌های روان آزمایشی مانند گدازه‌های ریسمانی پخش می‌شوند. سطح گدازه ریسمانی نرم، موجدار، زبانه‌دار و ریسمانی است. گونه ریسمانی هنگامی به وجود می‌آید که یک گدازه بسیار روان روی سطحی سفت جریان یابد. نمونه این گدازه را میتوان در آتشفشان کیلاویه در جنوب شرقی جزایر هاوایی مشاهده کرد. به گفته محققان، اگر دهانه‌های مخروطی شکل مریخ از گدازه تشکیل شده باشند، به این معنی است که زیر سطح این سیاره گرمایی وجود داشته که باعث ذوب سنگ‌ها شده است. اما اگر آنها از چیزی شبیه به گل ساخته شده باشد، میتواند نشان دهنده وجود آب مایع زیر سطح مریخ باشد. بنابراین پیدا کردن تمایز میان این دو نوع فعالیت به اصطلاح آتشفشانی در مریخ مهم است. به گفته محققان این آزمایش نشان می‌دهد که اتفاقات زمین‌شناسی در مریخ تا چه حد با تجربیات ما در زمین متفاوت است.
اگه موافق باشید مرور داشته باشیم بر مطبوعات و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
یکی از آثار شیوع ویروس کرونا در ایران و همچنین در دیگر مناطق دنیا از میان رفتن اشتغال بوده. ابعاد اقتصادی شیوع ویروس کرونا خودش بسیار مهلک است و ضربه بزرگی به هم اقتصادها و هم جوامع مختلف و هم به آدمها و انسانهای جوامع مختلف از جمله در ایران وارد کرده. روزنامه گیلان امروز با این تیتر کرونا 24,000 گیلانی را بیکار کرد گزارشی نوشته درباره این که استان گیلان دومین کانون شیوع ویروس کرونا در ایران بوده، دومین کانونی که بعد از قم در واقع گیلان اوج گرفت. و این روزنامه نوشته که در مدت حدود سه ماه گذشته که به طور رسمی اعلام شده بود موضوع شیوع ویروس کرونا، بیشتر توجه ها روی کمبودهای پزشکی و جانباختن مردم، پزشکان و پرستاران بود و به همین دلیل کمتر به ویژه در استان گیلان به موضوع پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا توجه شد. تأکید کرده این روزنامه که کمبودهای پزشکی و کمبودهای امکانات پزشکی و تجهیزات حفاظت شخصی بیشتر مورد توجه قرار گرفت در هفته‌های گذشته، اما حالا ابعاد اقتصادی شیوع ویروس کرونا در این استان خودش رو بیشتر نشون داده. 24,000 نفری که این روزنامه نوشته کسانی هستند که به طور رسمی شاغل بودن، قرارداد داشتن، بیمه بودن و حالا شغلشون رو از دست دادن و برای بیمه بیکاری ثبت نام کردن که شماری از اونها این بیمه رو دریافت خواهند کرد به نوشته این روزنامه. همین موضوع رو دیگر استانهای ایران هم دارن. این بحران بیکاری رو روزنامه صدای زنجان با این تیتر سونامی بیکاری در راه است گزارشی منتشر کرده درباره میزان اشتغال از دست رفته در سطح کشور. این روزنامه برآورد کرده که دست کم 600,000 نفر شغل خودشون رو از دست دادن، ارقامی که خود مقام‌های دولتی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پیش‌بینی کردن تا 4,800,000 شغل هم در اون پیش‌بینی شده، برآورد شده که از میان رفته. اما موضوع دیگری که این روزنامه، یعنی روزنامه صدای زنجان، به اون پرداخته در این گزارش این هست که آمارهایی که مقام‌های دولتی میدن متفاوت هست از برآوردهای واقعی. مرکز آمار ایران در همین فضایی که همه از بیکاری و از میان رفتن اشتغال صحبت می‌کنن گزارشی منتشر کرده و گفته که در سال 98 نسبت به سال قبل از اون بیکاری در ایران کاهش پیدا کرده، شغل بیشتری درست شده، حدود 430,000 شغل در سال 98 بنابر مرکز اعلام مرکز آمار ایران در واقع ایجاد شده در ایران، در حالی که روزنامه صدای زنجان نوشته که این آمارها با واقعیت انطباق نداره. اون چیزی که در عمل دیده میشه به عنوان بیکاری دیداری ازش یاد کرده خیلی بیشتر از بیکاری آماری است که مرکز آمار اعلام میکنه. و نکته بعدی که این روزنامه به اون انتقاد کرده اظهارات مکرر مقام‌های دولتی است که میگن هر کسی مهارت بیشتری داشته باشه میتونه شغل پیدا بکنه و بیکاران رو افراد بدون مهارت معرفی میکنن. این روزنامه، یعنی روزنامه صدای زنجان، تأکید کرده که این اظهارات مقام‌های دولتی دو ایراد داره. ایراد اولش این هست که خودشون مسئول ایجاد مهارت بودن، اگرم افرادی در جامعه ایرانی زندگی میکنن که مهارت ندارن و به همین دلیل شغل به دست نمیارن به گفته مقام های دولتی، این باز تقصیر خود حکومت و دولت هست. و نکته دومی که مقام های دولتی از یاد بردن به نوشته روزنامه صدای زنجان که اشتغال محصول سرمایه گذاری داخلی و خارجی هست و اون هست که اشتغال ایجاد میکنه، نه این حرفایی رو که به شکل انشا و به شکل شفاهی بیان میکنند. و تأکید کرده این روزنامه بر این که مقام های دولتی باید واقعیت رو ببینن، حالا که شیوع کرونا هم سبب از میان رفتن میزان گسترده تری از اشتغال شده، باید بیشتر روی سرمایه گذاری به ویژه جذب سرمایه گذاری خارجی بیاندیشن و متمرکز بشن، در حالی که شرایط سیاسی ایران این اجازه رو در حال حاضر نمیده.
خیلی خیلی ممنون که امروز سه شنبه هم با صبحانه و خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاق‌باز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.